نشست منطقه ای با حضور والیان شرق کشور، سفرای ایران در کشورهای همسایه و منتخبی از نخبگان، متخصصان، سرمایه گذاران و کارآفرینان در مشهد روزهای 30 مهر ماه و اول آبان 1404 برگزار خواهد شد. بیستم میزان در ایران روز حافظ نامگذاری شده که این شاعر بلند آوازی زبان فارسی در میان مردم افغانستان از شهرت زیادی برخوردار هست که در همون روز گفتگوی تقدیم شما شد با خانم زهرا حسین‌زاده، شاعر و پژوهشگر ادبی افغانستانی، و نظراتش را در باب جایگاه حافظ در میان مردم افغانستان شنیدیم. بخش دوم این گفتگو قرار بود که دو روز پیش تقدیم شما شود که فرصت فراهم نشد. اینک بخش دوم گفتگو را که همکارم بسیار احمد حسین‌زاده انجام داده با هم میشنویم.
خانم حسین‌زاده، شما به این که اکثر مردم حالا در ایران، در افغانستان تفاعل میزنن به حافظ، فکر میکنین این رازی که به حافظ مراجعه میکنن چی هست؟ خب ما در میان شاعران چهره‌های عرفانی و ادبی زیادی دارین، حافظ چی ویژگی هایی داره که همه یک نوع همزاد پنداری دارن به حافظ؟
در واقع همون که از زبان همه انسان ها در هر قشری، حالا خواص اون فرق نمی کنه، ایشون میاد بیان میکنه رنج ها، شادی ها و دغدغه ها رو. این فکر میکنم یکی از راستاست. البته به نظر خود من، حالا یک مقدار رک و سری بخوایم صحبت بکنم، تبلیغات هم تاثیرگذاره. وقتی ما سال هاست که یاد گرفتیم و دیدیم که همه به حافظ تفاعل میزنن، خب طبیعتا این به شکل ماندگاری در میاد، تبدیل به یک سنت میشه و این سنت تا هنوز هم پابرجا هست. چه بسا اگر مثلا فکر میکنم رواج پیدا کنه، ما مثلا به بیدل این کار رو انجام بدیم و تفاول بزنیم، خب اینم ممکنه تبدیل به سنت بشه. ولی خب اصل کار فکر میکنم جادوی کلمات حافظ هست، اون چینش فکر میکنم سحرآسایی که در بین جمله ها و واژه هایشان هست و این تاثیر خودش رو میگذاره. حالا بعضی از دوستان میگفتن شاید این که حافظ مثلا با قرآن رابطه خاصی داشته و این سحرآمیزی از این طریق به کلمات رسوخ پیدا کرده، اینه که به دل آدم ها می نشینه و تاثیرگذار هست و کسی دیگه، شاعر دیگری به این درجه و مقام نرسیده.
در گذشته که صنعت چاپ نبود، یا در دههای اخیر چند دهه گذشته که خب صنعت چاپ مثل امروز رونق نداشت، اکثر جوانها، اکثر مردم، حالا چه در ایران چه در افغانستان، با حافظ آشنا بودن، یعنی حافظ را می‌خواندن، بسیار حفظ داشتن اشعار حافظ. همون گونه که شما هم اشاره کردین، خب در مکتب‌خانه‌های قدیم حافظخوانی یک سنت رایج بوده که همه باید حافظ را به هر حال می‌شناختن و اشعاری را مطالعه می‌کردن. در روزگار امروز با توجه به اینکه خب صنعت چاپ پیشرفت کرده، ما می‌بینیم که دیوان حافظ به شکل‌های گوناگون منتشر میشه، به رنگ‌های گوناگون خوشنویسا او رو به حال کار میکنن و منتشر میکنن، ولی نسل امروز آنگونه که باید با حافظ آشنا نیست. فکر میکنین علتی و چی هست؟
حقیقت اینه که زندگی‌ها در گذشته دارای این همه در واقع سرگرمی و گرفتاری های بیرونی ذهن آدم ها نبود. بشر یک زندگی تعریف شده خیلی ساده، رها از قید و بندهای دنیای امروز رو داشت و طبیعی بود که در اونجا حافظ بتونه برای خودش جایی باز بکنه. منتها انسان امروزی اونقدر گرفتاری ها و دغدغه‌های زیادی برای خودش ایجاد کرده که کسی به درون خودش و احساس خودش که ممکنه او رو با حافظ هم مرتبط بکنه رجوع نمی کنه. واقعیت این هست که بشر امروز شامل همون بیت مشهور هست که دچار دور شدن از خودش شده و این باعث شده که هنر خار بشه و جادویی ارجمند. در واقع کمتر کسی دنبال این هست که برای روح و روان خودش بخواد کاری بکنه، و اگر این چنین بود مثل انسان‌های گذشته، طبیعتاً حافظ هم همون جایگاه رو می‌داشت. اصلا بحث چاپ و نشر و گستردگی و اینها نیست. وقتی انسان علاقه داشته باشه، خب با یک نسخه هم میشه کل یک شهر در واقع حافظ خان بشه و علاقه‌مند به او. اما جهان امروز اصلا فرار از یک سری ارزش‌ها رخ داده که این ارزش‌ها شامل ارزش‌هایی که به دغدغه‌های ادبیات خوانی در واقع آدم‌ها مربوط هست هم میشه.
شعر غزلی از حافظ دارن اونجا بخوایم بخونن برای ما؟
من حضور ذهن فعلا ندارم، اما خودم از یکی دو تا بیت همیشه خوشم میامده و با خودم مدام اینها رو شاید در این روزگاری که ما درش به سر میبریم زمزمه کردم. این دو تا بیت البته از دو تا غزل جداست، یکی همون ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی، و یک بیت دیگه که اینم خیلی ورد زبانم هست، این روزها ما آزموده این در این شهر بخت خیش باید برون کشید از این ورطه رخت خیش.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گشایش بخش DNA را در طب عدلی گامی ارزنده در جهت ایجاد سهولت و بهبود خدمات در این بخش عنوان کرد. نور جلال جلالی با تاکید دوباره بر خودکفاسازی سکتور بهداشت افزود که این سهولت ها از بودجه اماراتی تامین شده. عبدالولی حقانی معین وزارت صحت عامه هم گفت ما با اداره های عدلی و قضایی یک جا کار میکنم تا این خدمات به صورت شفافتر و با کیفیت بهتر ارائه شود. نجیب الله فاروقی رئیس طب عدلی ایجاد این بخش را برای تامین شفافیت در رسیدگی به پرونده های قضایی سودمند دانسته و از حکومت طالبان خواسته که در راستای تامین مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز این بخش همکاری دوامدار داشته باشد. تشخیص، تجزیه و تحلیل DNA یکی از دقیق‌ترین و مهمترین روش‌های علمی برای شناسایی هویت افراد، تشخیص بیماری‌ها و بررسی ویژگی‌های ژنتیکی به شمار می‌رود. علاوه بر حوزه صحت، این روش در تحقیقات جنایی برای شناسایی مجرمان یا قربانیان هم به کار گرفته می‌شود. DNA ماده‌ای است که در تمام بافت‌های بدن انسان وجود دارد و حامل اطلاعات ژنتیکی منحصر به فرد هر فرد است. ده ها طرح عمرانی در مناطق همجوار با خط فرضی دیورند در ولایت خست عملی میشه. مولوی محمد اسماعیل غزنوی معین وزارت امور اقوام و قبایل حکومت طالبان در مراسم آغاز کار این پروژه ها گفت و دستور مقامات ذی‌صلاح عرضه خدمات به باشندگان مناطق اطراف خط فرضی دیورند از نقطه صفر مرزی میباشه. به همین منظور تطبیق این پروژه ها در ولایت خست از نقاط صفر مرزی آغاز شده. مولوی غزنوی گفت این 33 پروژه که هزینه مجموعی آن مبلغ 120 میلیون افغانی میشه شامل اعمار ساختمان‌های مکاتب، مساجد، جاده‌های محلی، سیستم آبیاری برای فعالیت‌های کشاورزی و همچنان تأمین آب آشامیدنی صحی میباشه. معین وزارت امور اقوام و قبایل حکومت طالبان گفت با راه اندازی این پروژه‌ها برای صدها تن از باشندگان این مناطق زمینه کار فراهم شده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
برقراری آتش بس بین طالبان و پاکستان، خشم فرمانده اردوی پاکستان از نارسایی اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای تحت امر خود، عراقچی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مصداق یاغیگری است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی حکومت طالبان از پذیرش آتش بس موقت با پاکستان با درخواست دولت اسلام آباد خبر داد. ذبیح الله مجاهد امروز در پیامی در شبکه یکس اعلام کرد که حکومت طالبان درخواست و اصرار جانب پاکستانی از ساعت 5:30 امشب میان دو کشور اجرا شده است. و افزود با تمامی نیروهای حکومت طالبان دستور داده شده است که پس از ساعت 5:30 تا زمانی که کسی تجاوز نکند آتش بس را رعایت کنند. رسانه‌های پاکستانی هم مدعی شدند که آتش بس میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی از عصر امروز برای مدت 48 ساعت در امتداد خط فرضی دیورن برقرار است. همچنین گفته می‌شود که اجساد 2 تن از نظامیان پاکستانی که در درگیری صبح امروز در اسپین بولدک به دست طالبان افتاده بود و مسئولان هلال احمر تحویل و به آن طرف خط فرضی دیورند انتقال داده شده است. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری از جزئیات و برنامه‌ها و همچنین بحث آتش بس موقت با پاکستان.
درگیری مثلا همه که حوالی ساعت 4 صبح روز چهارشنبه در امتداد خط فرضی دیورن در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در جنوب افغانستان بین نظامیان افغان و پاکستانی آغاز شده بود. حوالی ساعت 12 بعد از ظهر به پایان رسید که تلفات و خسارات قابل توجه به هر دو جانب وارد شده. بعد از پایان درگیری جانب پاکستان حملات هوایی تیرات بدون سرنشین را در مربوطات ولسوالی سپین بولدک انجام دادن که از وارد شدن تلفات با افراد ملکی در این حملات گزارش داده شده. همچنان در جریان درگیری صبح امروز اجساد چند تن از نظامیان پاکستانی به دست نیروهای امنیتی طالبان افتاده بود که با تقاضاهای مکرر جانب پاکستانی اینها حاضر نبودند تا این اجساد را تحویل جانب پاکستان نماید. اما گزارشات داده شده پاکی از این است که بعد از ظهر روز چهارشنبه اجساد 2 تن از نظامیان پاکستانی از جانب مسئولان امنیتی طالبان در ولسوالی سپین بولدک به نمایندگان هلال احمر تحویل داده شده تا اونها این اجساد را به آن طرف خط فرضی دیورن انتقال نماید. همچنان رسانه های پاکستانی از قبل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش دادن که آتش بس میان جانب پاکستانی و حکومت طالبان در انتظار خط فرضی دیورن برای مدت 48 ساعت نافذ شده که از ساعت 6 شام روز چهارشنبه این آتش بس برای 48 ساعت ادامه خواهد داشت و در این مدت مذاکرات بین جانب افغانی و پاکستانی بر مواردی که باعث به وجود آمدن حملات مسلحانه و درگیری ها شده صحبت های صورت خواهد گرفت و در صورتی که نتایج این صحبت ها مثبت باشد آتش بس همچنان برای دوم تمدید خواهد شد. همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی مرکزی حکومت طالبان نیز در صفحه ایکسش نوشته است که بنابر پافشاری و اصرار جانب پاکستانی اونها آتش بس موقتی را پذیرفتن و با تمام نیروهای امنیتی مستقر در انتظار خط فرضی دورن دستور داده شده تا از حوالی ساعت 5:30 شام امروز برای 48 ساعت این آتش بس را رعایت نماید و تا زمانی که جانب پاکستانی حمله نکرده باشند اینها خود خوشتداری نشان بدهد. در یک هفته گذشته در طول خط فرضی دورن وضعیت امنیتی بین مرزبانان هر دو کشور خیلی متشنج بود که در نقاط مختلف این خط فرضی درگیری های مسلحانه صورت گرفت و شدیدترین و آخرین درگیری در ولسوالی سپین بولدک بود که برای مدت بیش از 12 ساعت ادامه داشت و منجر به تلفات و خسارات بزرگ مالی و جانی به هر دو جانب گردید.
رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که فرمانده ارتش این کشور در پی حملات نیروهای طالبان و مواضع نظامی در امتداد مرز افغانستان در جلسه اضطراری در ستاد کل اردو در راولپندی با لحنی تند از نارسایی‌های اطلاعاتی و عملیاتی اردوی پاکستان انتقاد کرده است. پایگاه خبری پاکستانی ارگانایزر نوشت این جلسه پس از آن برگزار شد که نیروهای طالبان پاکستانی از خاک افغانستان با چندین پسته مرزی حمله کردند و تلفات سنگینی بر جای گذاشتند. در این نشست جنرال عاصم منیر با اشاره به شکست اطلاعاتی جدی و غیر قابل قبول از فرماندهان ارشد خواست تا دلایل ناتوانی در پیشبینی و مقابله با این حملات را توضیح دهند. بر اساس این گزارش جنرال منیر با لحنی تند پرسیده است سامانه اطلاعاتی کجا بود؟ چگونه نتوانستیم این را پیشبینی کنیم؟ وی تأکید کرد که ارتش باید فوراً نظارت در مناطق مرزی را افزایش داده و از تکرار چنین نارسایی‌هایی جلوگیری کند. فرمانده اردوی پاکستان همچنین هشدار داد که پاکستان در وضعیت جنگی قرار دارد و نمی‌تواند به تهدیدات تروریستی بی‌تفاوت باقی بماند. او اتخاذ تدابیر قاطع‌تر علیه شبکه‌های شبه نظامی را خواستار شد و افزود که جان عساکر و غیر نظامیان نباید قربانی ضعف‌های اطلاعاتی و عملیاتی شود. بر اساس گزارش ارگانایزر، حملات اخیر طالبان پاکستانی از خاک افغانستان و مناطق مرزی از جمله وزیرستان، چترال، باجور و بلوچستان انجام شده و به طور هماهنگ و بدون هشدار قبلی صورت گرفته‌اند. این حملات نگرانی‌ها درباره امنیت داخلی پاکستان را افزایش داده و ناظران از ضعف فزاینده دستگاه امنیتی این کشور سخن می‌گویند. جنرال عاصم منیر در این جلسه اصلاح فوری ساختارهای اطلاعاتی و عملیاتی اردوی پاکستان را خواستار شده است. رئیس جمهوری پاکستان حملات طالبان و مناطق مرزی این کشور را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان دانست و هشدار داد که هر گونه اقدام طالبان با واکنش جدی روبرو خواهد شد. آصف علی زرداری حمله طالبان افغانستان و پسته‌های مرزی بلوچستان و بخش‌هایی از خیبر پختونخوا را محکوم کرد و افزود طالبان به صورت مداوم توافقنامه دوحه را نقض و زمینه حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را فراهم می‌کند. و اظهار کرد این گروه در ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان شکست خورده و قدرت را با انحصار خود درآورده و سایر جریان‌های سیاسی و گروه‌های قومی را نادیده گرفته است. در واکنش به حمله اخیر پاکستان، معاون وزارت خارجه طالبان در دیدار با سفیر چین این اقدام را ظالمانه خواند و بر سیاست بی‌طرفی طالبان و حمایت از روابط متوازن با همسایگان تاکید کرد. محمد نعیم وردک معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان امروز در دیدار با ژاو شینگ سفیر چین در کابل ضمن تاکید بر سیاست بی‌طرفانه طالبان گفت با هیچ کشوری علیه کشور دیگر وارد رابطه نمی‌شویم. بر اساس خبرنامه‌ای که حافظ ضیاء احمد سخنگوی وزارت خارجه طالبان منتشر کرده این دیدار با محوریت تقویت مناسبات دو جانبه، احترام به حاکمیت ملی و بررسی تحولات منطقه‌ای برگزار شده است. نعیم وردک همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی روابط افغانستان و چین این مناسبات را عمیق و ریشه‌دار خواند و از کمک‌های بشردوستانه چین قدردانی کرد. وی با تأکید بر حمایت طالبان از اصل چین واحد افزود سیاست خارجی طالبان مبتنی بر توازن و تعامل محترمانه با همه کشورهاست. سفیر چین هم با استقبال از مواضع طالبان اعلام کرد که پکن به حاکمیت ملی افغانستان احترام کامل می‌گذارد و خواهان همکاری‌های پایدار و سازنده با این کشور است. وی تأکید کرد پکن از توسعه، صلح و ثبات افغانستان حمایت می‌کند. سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان، خویشتنداری دو طرف و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی را خواستار شد. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست خبری درباره افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان هشدار داد و از مقامات هر دو کشور خواست ضمن خودداری از اقدامات تحریک‌آمیز در مسیر اعتماد‌سازی گام بردارند و با رویکرد صلح‌آمیز مانع از گسترش درگیری‌های مرزی شوند. فرهان حق گفت: ما وضعیت میان افغانستان و پاکستان را با دقت و نگرانی دنبال می‌کنیم. سازمان ملل به این باور است که راه حل اختلافات گفتگو و دیپلماسی است، نه درگیری. این مقام سازمان ملل تأکید کرد که ادامه تنش‌ها می‌تواند ثبات منطقه را به خطر بیندازد و جان غیر نظامیان را تهدید کند. معاون والی بلخ میگوید افغانستان با تمام کشورهای جهان روابط نیک و دوستانه دارد، اما در صورت هر گونه تجاوز از سوی کشورهای منطقه، نیروهای کشور با قاطعیت از خاک و ناموس وطن دفاع خواهند کرد. او هشدار داده است که هیچ قدرتی نمیتواند با اعمال شوم خود باعث ثبات و عزت این سرزمین را خدشه وارد کند. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیم.
معاون والی بلخ می گوید افغانستان با تمام کشورهای جهان روابط نیک و دوستانه دارد، اما در صورت هر گونه تجاوز از سوی کشورهای منطقه، به ویژه پاکستان، نیروهای کشور با قاطعیت از خاک و ناموس وطن دفاع خواهند کرد. او هشدار داده است هیچ قدرت نمی تواند با اعمال شوم خود ثبات و عزت این سرزمین را خدشه‌دار سازد.
مراد اسلامی در دنیا و تعامل به هر نوع تعامل داره و تعامل میکنه و هر کسی که با افغانستان حسن نیک داشته باشه، امارات اسلام به امریشان تعامل نیک میکنه و هر کسی که در افغانستان چشم بد نگاه میکنه و غیر اصول و غیر قانون تجاوز میکنه، ایرا امارات اسلامی جواب خدا میگه.
در همین حال شمار از شهروندان ولایت بلخ از استادگی و دفاع قاطی حکومت در برابر تجاوزات پاکستان بر خاک افغانستان استقبال کردند. آنان میگویند که مردم افغانستان در کنار نیروهای امنیتی و امارات اسلامی استادند و هر گونه تعرض به خاک، ناموس و استقلال کشور را نخواهند پذیرفت. با باور آنان پاکستان باید از تکرار چنین اقدامات خصمانه دست بردارد، در غیر آن امارت اسلامی مکلف است پاسخ قاطع و عملی به این تجاوزها بدهد.
ما تقبیه میکنیم که پاکستان بالای کشور ما حمله کرد، حریم هوایی ما را نقض کرد و ما از امارت اسلامی سپاسگزار هستیم که توانست که انتقام ازشان بگیره و ما پالوی نیروهای نظامی و دفاعی خود استاد هستیم و حمایت خود ازشان اعلان میکنیم.
از اقداماتی که مجاهدین افغانستان در برابر پاکستان انجام داد، یک جوابی دندان شکن بود که او حقشان که بالای از ما باید انجام میداد. آنها بارها بالای مرزهای ما حمله کردند، حتی در مرکز ما کابل اینا حمله کردند، تلفات ملکی دادند برای ما. دیگه خیلی خوش هستیم از نیروهای نظامی ما که در برابر پاکستان اقدام کردن، باید برای از ما جوابی دندان شکن داده شود که تا در آینده آنها هم بفهمه که هر اقدامی که ما کنیم بالای ما هم انجام میگیره. خیلی خوش هستیم از نیروهای نظامی ما دی باره دیگه ما حمایت میکنیم. ما افغان ها بالای نظامی خود افتخار میکنیم که همونطور جوابی دندان شکن بالای ایشان میتن.
چند روز پیش نیروهای هوایی پاکستان در یک عملیات شبانه مناطق از شهر کابل را هدف حملات هوایی قرار داد. گفته می شود هدف این حملات سرکوب یک گروه تروریستی بوده است، اما این حملات تلفات و خسارات نیز بر غیر نظامیان وارد کرده و واکنش های گسترده ای را در میان مردم و مقامات کشور برانگیخته است. مقام های امارت اسلامی این اقدام را نقض حاکمیت ملی افغانستان دانسته و تاکید دارند که هیچ گونه تجاوز بر خاک کشور قابل پذیرش نیست. در همین حال شهروندان کشور نیست خواهان برخورد جدی و قاطع حکومت در برابر این گونه تجاوزها از سوی دولت پاکستان شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر خارجه ایران در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها گفت هجوم جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در جوزای گذشته مصداق روشن قانون شکنی و یاغیگری این دو رژیم است. سید عباس عراقچی که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها به اوگاندا سفر کرده، صبح امروز در نشست عمومی اجلاس درباره تداوم تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت جهانی هشدار داد و افزود سوء استفاده سه کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام و شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده علیه ایران که با مخالفت چند عضو شورای امنیت مواجه شد اقدام غیر قانونی است که نمیتواند واجد آثار حقوقی باشد. و اضافه کرد با توجه به صلاحیت نداشتن سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه در توسل به سازوکار حل اختلاف برجام و محرز بودن سوی نیت آنها، ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در سال 2015 به موجب برجام باطل است و بنابراین نباید از سوی کشورها واجد اثر حقوقی شناخته شود. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر حق مشروع و قانونی ملت فلسطین برای ادامه مبارزه در مسیر حق تعیین سرنوشت، مسئولیت همه دولت‌ها را در این خصوص متذکر شد و تاکید کرد حل مسئله فلسطین بدون رفع علت اصلی آن، یعنی اشغالگری و محرومیت ملت فلسطین از حق بنیادین تعیین سرنوشت، ممکن نخواهد شد. عراقچی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج اشغالگران از غزه، ارسال بدون مانع کمک‌های انسانی و بازسازی غزه حمایت می‌کند و در عین حال مؤکداً بر لزوم پایان دادن به بی‌کیفری رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست تأکید می‌کند. او همچنین بر ضرورت همبستگی و حمایت از کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها که در معرض اقدامات قهرآمیز یک جانبه و ظالمانه آمریکا قرار دارند، از جمله ونزوئلا، کیوبا، نیکاراگوا، بلاروس و ایران، تأکید کرد. اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برقراری آتش بس بین طالبان و پاکستان. خشم فرمانده اردوی پاکستان از نارسایی اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای تحت امر خود. و عراقچی: حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مصداق یاغیگری است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. درگیری‌های مرزی این روزهای افغانستان و پاکستان تجارت و ترانزیت میان این دو کشور را به دلیل مسدود شدن مرزها مختل ساخته است. درگیری‌های مرزی اخیر شکاف عمیقی میان دو کشور ایجاد کرده و هر دو طرف یکدیگر را متهم به تجاوز و نقض حاکمیت ملی می‌کنند. پاکستان معتقد است که افغانستان به گروه تحریک طالبان پاکستان پناهگاه می‌دهد و از اقدام علیه آن خودداری می‌کند. از سوی دیگر، افغانستان حملات هوایی پاکستان را نقض آشکار حاکمیت خود می‌داند. این بی‌اعتمادی متقابل همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی دو کشور را هم تحت تأثیر قرار داده است. بسته شدن مرزها، توقف تجارت و محدودیت‌های سفری به اقتصاد هر دو کشور آسیب جدی وارد کرده است. همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با عبدالهادی فرهنگ، از تحلیلگران و آگاهان مسائل اقتصادی افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. پس از درگیری ها میان مرزبانان حکومت طالبان با پاکستان، گذرگاه های مرزی میان دو کشور مسدود شده است. رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان اعلام کرده که از 3 روز به این سو گذرگاه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان مسدود است و زیان‌های فراوانی را به تاجران هر دو طرف وارد کرده است. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در خصوص مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان چه فکر می‌کنید؟ به دیدگاه شما چه زیان‌هایی را به تاجران افغان وارد می‌کند این وضعیت؟
سلام، حضور مبارک شما و همکاران محترمتون، تمام شنوندگان عرض ادب و احترام دارم. در خصوص مسئله بند شدن مرز پاکستان به افغانستان، مرز تورخم و مرز سپین بولدک که فعلا دو تا مرز است و مرز غلامخان در خوست و مرز دیگه که ما مرزای با پاکستان منطقی داریم، این مرز بسته شدنش به ضرر تجار است، چون همیشه در افغانستان ما شما میدانیم قراردادها یا تفاهم نامه هایی که بین کشورها امضا میشه، این تفاهم نامه های قراردادها کشورها ناظر در این امضا نمیکنن، یعنی کشورها را نمیارن به نسبت ناظر امضا کنن ناظر باشن، یا بیمه های سالس که بیمه های باشه که این قراردادها را بیمه کنه که تاجر ضرر نبینه. همیشه تاجرای ما از این قراردادها ضرر دیده. این بندش ها یکانه حامل اساسی و ضرر اساسی و مشکل اساسی را به تاجر ما خلق میکنه و تاجر ما ضرر میکنه و مستلکی که در بازار است وقتی که جنس ها اگر برسه یا بعدها برسد تاجرای ما مردم ما ضرر میکنه و یعنی برای ملت ضررش میرسه و تاجرای دو طرف مرز باعث مشکلات و ضررشان میشه، نه تنها افغانستان بلکه پاکستان هم از این مسئله تاجراش خیلی ضرر میکنه. باید یک فکر اساسی شود که تجارت اقتصاد از سیاست جدا شود، چون همیشه بین افغانستان و پاکستان دو تا همسایه بحرانای وجود داره و بحرانای هست و بحرانا همیشه ادامه داره و این مناطق نقاط فورس ماژور در قراردادها باید قید شود. از اینمی مشکلات ما الگو بگیریم، این مسئله را فورس ماژور ما قید بکنیم، دیگه نگذاریم که مشکل اساسی برای تاجرای ما ایجاد شود. هر قرارداد، هر کار، هر پارتی مالی که میاد به اساس یک اصول صحبت دولت ها باید صحبت کنه، دولت دو طرف و بیمه های بزرگ بین المللی، جنس و کارگوها و کانتینرهای مردم که میاد باید بیمه شود، یک تکس بسیار خیلی کم تاجرا پرداخت بکنه و اون اساس بیمه شود. در این حالات این بیمه باعث میشه که تمام خسارات بیمه ها بده، تاجرای ما ضرر نکنه. اما متاسفانه فرهنگ بیمه و بیمه کردن اجناس بسیار زیاد در افغانستان از قدیم الایام تا الان ضعیف بوده و وجود نداشته و در قراردادها بیمه ها وجود نداشته، یعنی باعث تمام مشکلات و ضرر تاجرای عزیز ما میشه.
درست. خب مسدودسازی راه‌ها توسط پاکستان تنها در 4 سال گذشته نبوده، بلکه سالهای زیادی است که افغانستان این مشکل را با پاکستان دارد. فکر میکنید چرا دولت مردان افغانستان برای این چالش یک فکر اساسی نکردند؟
افغانستان و پاکستان در طول تاریخ مشکلات داشته، اما متاسفانه در طول تاریخ در موقع مشکلات دولت مردان افغانستان هیچ گاهی یک فکر اساسی نکردن، متاسفانه هیچ گاهی فکر بیمه را نکردن، هیچ گاهی نفع تاجر را در نظر نگرفتن، چون همیشه دولت پاکستان همیشه دولت به دولت بوده، صحبت ها دولت در حقیقت وکیل مردم است، وکیل رعیه یا وکیل تاجر است، مردم است، اتباع یا کشور است، یعنی حامی اتباع یا کشور است. اما متاسفانه در طول تاریخ اگر ما متوجه شدیم دولت های دو کشور هیچ نوع خدماتی برای مردم ایجاد نکردن، خدماتی برای مردم در این ترانزیت نداشتن و این قراردادهایشان بیمه نکردن و این قراردادهایشان بیمه های اجباری را باید تا به یک تکس خیلی کم دائم به شکل دائمی، مثال بیمه ملی افغان ما داریم که با لویس لندن شریک است، بیمه ملی افغان را باید بیارن ترانزیت بیمه کنن، از طرف پاکستانی ها باید بیمه های مختلف دارن و باید بیمه بکنن. اینی بیمه ها این حال میشد که از این مشکل از این ضرر تاجرای ما جلوگیری میشد، اما هیچ راهش نمیشد چی کرد. اگر دولت هم کمک بکنه نمیتونه کمک کنه و تلافی قدر ضرر مردم ما را انجام بده و کلن در سر بازار هم فشار میه. این که تجارت از سیاست یا جدا بکنن این یک حالتی است که هیچ آدم پیشبینی کرده نمیتونه. اگر ما و این پاکستانی هم همیشه سیستمشان به اساس منافعی شان است و منافع سیاسی شان است، منافع نظامی شان است، با او اساس فکر میکنن، با او خاطر ضربه اساسی را کی میخوره؟ تاجر. مشکلات اساسی با کی پیش میره؟ با تاجر که جنس میاره بالا میفروشه، باز کی ضرر میکنه؟ مردم، ملت های دو طرف ضرر میکنن و تاجرای پاکستانی هم بساز ضرر میکنن، چون هم اجناسی که میفرستن ضرر میکنن. خب در کل ضرر اصلی تاجر افغانستان میکنه که واقعا متاسف هستم، تاسف میکنم از این مسئله و این مسئله واقعا نگالتی هست که نباید این مسئله انجام شود، نباید این مسئله به شکل میشد فکر اساسی، نگالتی اساسی، یک کار اساسی صورت نگرفت که ما میتونستیم که ضرر و زیانهای تاجر عزیز ما رو جبران میکنیم.
خب به نظر شما بدیلی برای تجارت افغانستان از راه پاکستان وجود دارد که تاجران افغان در شرایط این چنینی از جایگزین استفاده کنند؟
پاکستان شما فرمودن جایگزین چیست؟ ما پاکستان تجارت سنتی داریم، تجارت کهن داریم، تجارت خیلی قدیمی داریم. مردم ما عادت کرده مرزهای مشترک جلال آباد، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، قندهار یا مرزهای بسیار طولانی به پاکستان دارن و این مرزها طوری هست که ما تجارت کهن قدیمی به پاکستان داریم و این تجارت از الان نیست که از قدیم الایام تجارت جا افتاده. در یک سیستم غلطک طرف های تجاری خدا بجا شناختن در غلطک افتیده، این مردم همه میدانن و تاجرها یک طرف آشنایی یا ما پارتنری پارتنرشیپی یا مشارکت سیستم مشارکتی دارن با پاکستان یا بازارهای اونجا هدف برشان تعیین کردن. یک قدر پاکستانی ها برای ما در تجارت دکار نزدیک هستن، دیگه کشورها نیستن. دیگه کشورها در سالان متمادی به این شکل تجارت ما را سپورت نکردن، کمک نکردن، معاونت نکردن. پاکستانی ها بسیار تجارت نزدیک به افغانستان داره، باید واقعیت ها را آدم بگه. او خاطر این تجارت باید مدرن بسازیم، باید بیمه بکنیم، باید از ضرر زیان جلوگیری کنیم. یا من فکر اقتصادی یا من نظر اقتصادی یا تحت پوشش قرار دادن یا یک چتر اقتصادی که ما به بین دو کشور ایجاد میکردیم از الان نیست که ما بگم مثال در طول 4 سال، از قدیم نبوده. یک سنگ تهداب ما از قدیم نگذاشتیم. اکثرا آمدن به نام ابتا و به نام قرارداد ابتا و قرارداد این و آن هیتو کردیم و تو کردیم. تلویزیون ها بود، صوبت ها بود، وزیرهای مختلف همه را جمع میکردن، قرارداد پاکستانی شد، کارش چی شد؟ یک آقا آمد امضا کرد خلاص، یک کسی به نام اینوان آمد و امضا شد، دو طرف امضا کرد خلاص. امضای ارزش نداره، نفرم فعلا در خانهش هست، یه نفر دیگه هم در خانهش هست، خب اون نفر را الان بیاری بگو بیاد ضرر تجارت بودید تو امضا کردی. تاجرها را الان ضرر کردن، چقدر مشکل دیدن، تاجرها را بدبخت شدن، بیچاره شدن، ضعیفترین طبقه افغانستان باز این تجارتشان هست و بیچارگی و زحمت و همه چیز یا تعامل میکنه. خب یا ضرر شد تو امضا کردی، هیچ، نه امضایی هست، نه کاری هست، نه سیستمی هست، یک چیز درست میکنن و ضرر بسیار عجیب و عظیم را تاجر عزیزمون میکنن. واقعا از ناکارگی، از بیکارگی، از همو حالت ضعف آدم های سکت کرسی های وزارت ها در تجارت ها در قدیم الایام بودن. اما فعلا بعضی صحبت ها صورت گرفت، مثال وزیر تجارت محترم آقای عزیزی مردی بزرگی است. در قدیم الایام این مثال اجباری بیمه ها گذاشته میشد، تا الان فرهنگ زی در ذهن مردم تزریق میشد. تاجرای ما از بیمه ها میگرزن، تاجرای ما هست پولی بیمه نمیتن، تاجرهای ما همو روی آبا میبینن، فرهنگ سازی برشان نشده بیمه که این تالات نه تمام ضرر زیان تانو میتن. تاجرهای ما مشکلاتی در تاجرهای ما وجود داره، بعدی اجباری بیمه ها صورت بگیره، بیمه ها باعث شوه که اینی تالات تاجرهای ما دیگه ضرر چه جلوگیری کنه، چون بسیار تاجرهای ما در طول تاریخ ضرر دیدن.
تشکر شما جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
در شهر هرات با هدف تحکیم روابط فرهنگی و علمی میان دو مهد کهن ادب فارسی یعنی هرات افغانستان و شیراز ایران، نشستی با عنوان تجلی و تبلور فرهنگ و تمدن ولایت هرات و ولایت فارس برگزار شد. این برنامه با حضور مقامات فرهنگی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از هر دو کشور افغانستان و ایران برگزار گردید و در آن بر اشتراکات ژرف فرهنگی، تاریخی و ادبی میان دو شهر تأکید شد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در شهر باستانی هرات، جایی که هر کوچه‌اش بوی تاریخ، شعر و فرهنگ می‌دهد، سمینار علمی و فرهنگی با عنوان تجلی و تبلور فرهنگ و تمدن ولایت هرات و استان فارس برگزار شد. نشستی که هدف آن تحکیم روابط فرهنگی و علمی میان دو مهد کهن ادب فارسی یعنی هرات و شیراز بود. این برنامه با حضور مقام‌های فرهنگی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از هر دو کشور افغانستان و ایران برگزار گردید و بر اشتراکات ژرف فرهنگی، تاریخی و ادبی میان دو شهر تاکید شد. اشتراکاتی که از قرن‌ها پیش دو ملت را در پیوندی ناگسستنی از زبان، شعر، عرفان و هنر قرار داده است. حمیدالله قیاسی، آمر فرهنگ اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در سخنانی گفت که برگزاری چنین نشست‌هایی نقش بزرگی در تحکیم روابط فرهنگی و علمی میان دو ملت همزبان و همفکر دارد. او افزود شعرای نامدار زبان فارسی چون حافظ و سعدی جایگاه ویژه‌ای در دل مردم افغانستان دارند. برگزاری این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر میان مراکز علمی و فرهنگی دو کشور شود.
این دو ملت و دو کشور با داشتن علاقه‌ها و اشتراکات متنابه فرهنگی و تمدنی در کنار هم هستند و یقیناً به صورت بسیار خودمانی عرض کنم در نصاب درسی مساجد افغانستان حافظ و سعدی آثارشان از سالیان سال به این طرف تدریس می شده است.
در همین حال سید علی کامیاب، معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، ضمن حمایت از برگزاری چنین برنامه‌هایی گفت قرابت تاریخی و فرهنگی میان هرات و شیراز حلقه وصل شعر، هنر و علم است. این دو شهر نه تنها یادگار تمدن مشترکند، بلکه میتوانند آینده نو در همکاری‌های فرهنگی رقم بزنند.
از جهت قرابت فرهنگی و اجتماعی دو تا استان فارس و هرات بسیار هم دیگه شبیه و نزدیک هستند. جدا از اینکه بین دو تا کشور ما قرابت زیاد داریم، به واسطه روح ادبی که ما توی شهر شیراز داریم و شهر هرات داریم و شهر شاعرخیز و عرفان‌خیز و عارف‌خیزی هستن هر دو تا شهر، در طول تاریخ و تمدن اسلامی ایرانی این وجود داشته، میتونیم مبتکر حرکات و ابتکارات خوبی هم در آینده این دو تا شهر باشیم. من دید خیلی خوبی دارم نسبت به این همکاری‌ها.
مجید خالقی‌نیا، رایزن فرهنگی ایران در هرات، نیز این سمینار را سرآغاز یک رویداد مهم فرهنگی و تاریخی دانست. او از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های علمی و هنری خبر داد و تاکید کرد که نتایج این نشست می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات فرهنگی میان دو کشور منجر شود.
فی الواقع آنچه که به عنوان خروجی این همایش فارغ از موضوعات علمی اون مطرح شد، انشالله موضوع بورسیه دانشجویان هراتی در دانشگاه شیراز یکی از اون صحبت‌ها بود. اگر موافقت بشه توسط مسئولان شهری استان هرات و شهر هرات، ما بران هستیم که بتونیم در واقع المان‌هایی از شهر شیراز، حالا مثل دروازه قرآن، مثل حافظیه، مثل سعدی، جاهای مختلف رو در بخشی از شهر هرات داشته باشیم و بالعکس هم به همین گونه، یعنی از هرات از المان‌های خوب شهر هرات هم در شهر شیراز.
ولی شاه بهره از فعالان فرهنگی هرات با نگاه عرفانی به این برنامه گفت شیراز و هرات هر دو خاستگاه شعر و عرفانند. این دو شهر همچون دو بال از یک روح مشترکند که شعر فارسی را با آسمان فرهنگ رساندند. برای زنده نگه داشتن این ارزش‌ها باید نشست‌ها و برنامه‌های بیشتری برگزار شود.
مناسبات فارس عزیز که ما با چشم دل و با چشم سر رفتیم تماشاگر بودیم، به مزار فیض آثار حضرت حافظ عشق ریختیم و به مزار فیض آثار حضرت سعدی رفتیم طواف کردیم، بیاد شیرین حضرت بیدل میفتیم که ای جلوه تو سرشکن شان آفتاب، خندیدم مطلع تو به دیوان آفتاب، شب محو انتظار تو بودم دمید صبح، گشتم به یاد روی تو قربان آفتاب.
در جریان سمینار موضوع خواهرخواندگی شهرهای هرات و شیراز نیز مطرح شد. پیشنهادی که با استقبال و حمایت گسترده شرکت کنندگان روبرو گردید و امیدها را برای همکاری‌های پایدار میان این دو شهر کهن زنده کرد.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
چه نعمتیه که آدم بتونه کار بکنه. یه وقتی یه کسی بر من شکوه میکرد در انگلیس، یه آقای دیویدی بود که صابخونه ما بود، من اتاقی داشتم اینا، گفت آقای دکتر من از صبح ساعت 6 بلند میشم، الان 55 سالمه، از صبح ساعت 6 بلند میشم تا شب ساعت 10 باید کار بکنم، اینجا رو مرتب بکنم، اونجا رو مرتب بکنم. گفتم خب این شکر داره، ناشکری نداره، برای اینکه اولا خیلی ها در سن شما سه کار نمیتونم بکنم. این مقدار اینکه تو میتونی کار بکنی، تواناییشو داری و این همتو داری، این خیلی هم خوبه. اصلا کار کردن باعث رشد معنوی انسان میشه. آدم وقتی شب که میخواد بخوابه فکر میکنه کار کردن لذت میبره. لذت بردن از کار خوب و از هر چیز خوب، این نشانه ایژوکیشنه. یعنی آدم با فرهنگ و تعلیم دیده و تربیت شده کسی است که از همه چیزهای خوب لذت میبره. یه وقتی هم اشاره کردم که در کلام حضرت مولا نکته لطیفی آمده که اهل یعنی پارسایان، یکی از صفاتشون اینه که مثلا نشاطن فی الهدى وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. علم بی خودی مثلا یاد نمیگیرن چیزایی به درد نخور. علم نافع، علم آدم، این که آدم یه چیزی بدونه باید بیدونه به درد هم میخوره به درد نمیخوره. یکی از صفاتشون اینه که نشاطن فی هدى، یعنی هضم میکنه از اینکه هدایت شده. این لذت بردن از هدایت، لذت بردن از این که من دارم به راه درست میرم. هر کس از صراط مستقیم رفتن لذت نمیبره، این درست میرم. هر کس از صراط مستقیم رفتن لذت نمیبره، این بیمار دیگه، اشکال داره، ایجوکیتد نیست، تعلیم و تربیت پیده نکرده هنوز. از راست گفتن آدم باید حذف بکنه، از قولش عمل کردن، از وفای به عهد، از خدمت به خلق، اینا باید حذف بکنه. اینم یه تعریف خیلی خوبی از ایجوکیشن، که تعلیم و تربیت عبارت است از اینکه آدم‌ها رو ما تربیت کنیم به کیفیتی که از چیزهای خوب لذت ببرن و از چیزهای بد متعذی باشن. شامشون تربیت بکنیم که از بوی خوش لذت ببرن، از روی خوش لذت ببرن.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
من خیلی نگران عزیزان نوجوان و جوانمون هستم که با این صداهای انکرالاصوات که میشنوند به نام موسیقی، متاسفانه که معیار بلند موسیقی نداره، آواز خونش آواز خون خوبی نیست، هرچند که انگیزه های اون موسیقی، انگیزه موسیقی خیلی مهمه. تو برای چی این آهنگ رو درست میکنی؟ برای اینکه نوار بپوشم بپوشم، این آهنگساز میشه. مثلا آدمی که این کار میکنه، انگیزه ساختن موسیقی وقتی این شد که چیز خوبی در نمیاد، اصلا چیز خوبی در نمیاد. وقتی به باخ گفتن تو برای چی میخوای بری تو کلیسا موزیک، میخوام برم بهش، میخوام to glorify the name of God، یا to show the glory of God، میخوام شکوه خداوند رو به آدمیان نشون بدم. اون آدم میتونه موسیقی بسازه. تو یا موسیقی نساز، یا اگر خواستی بزنی آهنگای اونو یا آهنگای یکی دیگر رو که انسان شریفی بوده، انسان پاکی بوده، انسان درستی بوده. انگیزه خیلی مهمه که من برای چی دارم یک کاری میکنم. و همجد در تعلیم و تربیت هم همطور، معلم یا هر شغلی، آدم از خودش بپرسه برای چی این کارو میکنی؟ برای چی درس میدی تو؟ با برای اینکه حقوق میگیریم ما اینجا کارمند وزارت خارجه چیز هستیم، وزارت آموزش پرورش، تازه حقوق حسابی هم بهمون نمیدن. عرض میشه که ما داریم درس میدیم بلکه زن و بچه‌مون اداره بکنیم. اگر برای اداره زن و بچه داری درس میدی معلم خوبی نیستی، این بدون. من خودم به خودم دارم میگم، چون منم از بچگی معلم بودم، از کلاس اول ابتدایی دوم سوم چهارم تا سال آخر دانشگاه و دوره دکتری درس دادم، یعنی همه عمر تقریبا معلم بودم. و هر وقت آدم از خودش بپرسه که تو برای چی درس میدی، من اینکه من یه چیزایی میدونم و من مسئولم در مقابل دانشجو، چون یه کسان اینا رو به ما یاد دادن، بنابراین منم دلم میخواد که بیام به دیگران اینا رو بیاموزم، دلم میخواد که اونها هم میخوام تقسیم بکنم شادی خودم رو با دیگران. من حظ کردم از این چیزا که خوندم، از این ریاضیاتی که بلدم. اون معلمی که حظ نکرده اون وقت نمیتونه ریاضیات درس بده، اون آدمی که هر شب حظ میکنه از ریاضیات اون میتونه ریاضیات درس بده که بچه ها عاشق ریاضیات بشه. بنابراین سوال مهم یک معلم که میخواد تعلیم و تربیت بده، اولش از خودش اینه که تو برای چی داری تدریس میکنی؟ اگر جواب بده که به خاطر خدا، درست. اگه بگه به خاطر عشق، درست. اگر بگه به خاطر این نوجوانانی که به من سپرده شده که من مسئولم در مقابل اینها، اگر بگه به خاطر اینکه دینم رو به جامعه باید ادا کنم، اینا همش درست، بیرون از ذات خودش. اما اگر هر سوال دیگری بکنه که مربوط به خودش میشه، که من برای میخوام مدارجم طی بکنم، 30 سالم بگذرونم، بازنشسته بشم، بعد نمیدونم فلان حقوق بگیرم، این کارو بکنم، این مسلما معلم خوبی نخواهد بود. و ما متاسفانه چون در جامعهمون هم یه اشکالاتی هم وجود داره، البته معلم باید زندگیش تأمین بشه، بایستی که دغدغه خاطر نداشته باشه، ولی در این حال اگر هم که زندگیش تأمین نیست، نباید اون نیتش عوض بکنه.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.